محله نابینایان تقدیم می‌کند.
به نام خدا، من رضا ندلو هستم. در سال 1391 از دانشگاه فرانکفورت آلمان دکترای زیستشناسی دریا گرفتم و همون سال اومدم ایران. در دانشگاه تهران مشغول تدریس در همین رشته زیستشناسی در گرایش‌های مختلف به خصوص تکامل و بیوسیستماتیک، و شروع به پژوهشم کردم در دانشگاه تهران در زمینه اکولوژی خلیج فارس، و بیشترم رو اکولوژی خرچنگ‌ها، یعنی به طور عام رو سخت پوستان، اکولوژی و تکامل این گروه کار میکنه.
در زیست شناسی هم اوایل قرن 19 میلادی، یعنی با انتشار کتاب اصل انواع در 1859، زیست شناسی استقلال خودش رو به عنوان یک علم مستقل با قوانین و تبیین های زیست شناختی خودش رو از فلسفه جدا کرد.
موجودات زنده ما با یک سری شاخص های بسیار ساده میشناسیم و تقریبا در تمام کتاب های زیست شناسی به اینا اشاره شده. موجودات زنده رشد میکنند، سوخت ساز دارند، به محرک‌های بیرونی پاسخ میدن، تولد مثل میکنند و به عنوان یک سامانه نظاممند برخلاف جریان آنتروپی حرکت میکنند. این پنج اصل رو من نوشتم و هر زیستشناسی در زمینه مختلف میتونه اصول مختلف به این بندها اضافه کنه.
یه جمله خیلی معروفی داریم، یکی از دوستانمون زیستشناسمون پایین ایمیلش مینویسه همیشه: اگر حشرات رو کره زمین نبودن، انسان بیشتر از 50 سال نمیتونه زندگی کنه.
اصلا در دنیای فیزیک و شیمی برای چه معنی نداره، سوالهای چرایی معنی نداره، ولی در دنیای زیستشناسی این شکلی نیستند. برای همه چی، برای چی میگیم، برای چی قلب من میزنه. سیستم‌های زنده سیستم‌های پایدار پویای تکاملی هستند، نه فقط سیستم پایدار، پایدار پویای تکاملی.
آرزو برای خودم در مسیر علمی اینه که بتونم به ظاهر و باطن هستی، یعنی به حقیقت ظاهر و باطن هستی برسم.
آقای دکتر ندلو سلام.
سلام عرض میکنم خدمت.
سلام بر شما، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، بالاخره صدام اومد.
بله بله، بالاخره ما صدای شما رو شنیدیم و باعث افتخار ماست.
خیلی معذرت میخوام، چون که ما با آقا محسن با تیم
تا که لپتاپم ست کرده بودیم، بعد یه نشد مشکل پیدا کردیم، حالا تا این تو کام گوشیم بخوام نصب کنم یه ذره تنظیماتش کار داشت.
هیچ اشکالی نداره آقای دکتر، برنامه زنده است و این اتفاقات کاملا طبیعیه و اصلا مشکلی نیست. خب اگر که امکان داره بی مقدمه خودتون رو برای ما معرفی کنید و صحبت ابتدایی داشته باشید.
من ابتدا که خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم، چون که با آقا محسن کوتاه صحبت کردیم، وقتی با من تماس گرفتن که در این موضوع بیام در خدمتتون باشم، کلاً همراهی کنم، و واقعا خوشحال شدم، چون که خب زیاد بعضی موقع ما دعوت میشه در جمعای دانشگاهی دانشجویی صحبت کنیم، واقعا خیلی وقت نداریم و متاسفانه به علت زیاد وقت خیلی استقبال نمی‌کنیم، ولی از این برنامه شما واقعا از صمیم قلب استقبال کردم، مثلا به زمانم اینا نگاه نکردم، بنابراین خیلی خوشحالم ابتدا در خدمت شما هستم و از شما مثلا تشکر میکنم که بنده رو دعوت کردید و به خصوص علاقمندی در این حوزه زیستشناسی مطالبی بدونید. بعد دیگه اگه میخواین من از یه کوتاه در مورد تاریخچه زیستشناسی صحبت کنم، تاریخچه حیات، یه 5 دقیقه صحبت کنم، بعد دیگه موضوعات شما میگین بحث میکنیم، چون که موضوع خاصی را فعلا پیشنهاد نشده و خیلی دوست دارم که در مورد بینایی هم صحبت کنم، کلا در دنیای موجودات زنده، ولی تاریخچه حیات بگم بیشتر میرسم به اونجا که تاکید میکنم اصلا بینایی کی تکامل پیدا کرد و یعنی چی.
درسته،
در اجازه است
خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
نه کن حدود اینی که شنیدیم کل هستی حدود 13 میلیارد سال تقریبا قدمت داره، کل هستی کائنات، و حدود 4 میلیارد سال پیش حیات به وجود اومده. حیات یعنی جاییست که سلول، یعنی مولکول‌های شیمیایی تبدیل به مولکول‌های عالی میشن، یعنی اونجایی که دیگه وجود میان. مولکول‌های زیستی چی هن؟ مولکول‌های شیمیایی خودشون نمیتونن یک واکنش رو پیش ببرن، نیاز به یک کاتالیزگر دارن تا اون واکنش پیش بره دیگه. ولی از زمانی که مولکول‌های شیمیایی به وجود اومدن که خود کاتالیزگر بودن، یعنی وقتی مولکول شکل میگیره میتونه اون مولکول شکل گرفته تشکیل رو برای خودش رو کاتالیز کنه، یعنی این واکنش رو شروع کنه و پیش ببره. اینجا بود که مولکول‌های عالی به وجود اومدن. مولکول‌های عالی یعنی در موجودات عالی یا موجودات زنده وجود دارن، مانند دی ان ای، آر ان ای یا اسیدهای امینه، مولکول‌های بزرگ یا ماکرومولکول‌ها هستن. این نقطه شروع حیاته. حتی کتابی نوشته شده که شکلی می شود یا شد زیست شناسی، یعنی مولکول‌هایی که میتونن خود کاتالیزگری کنن. یعنی چی؟ یعنی میتونن تولید مثل کنن. یکی از مشخصه های اصلی موجودات زنده امروزی هم در هر سطحی، در سطح مولکولی یا در سطح موجود زنده وسیع‌تر، مانند یک فرد، من یا تمام موجودات زنده، مانند گونه انسان. دیدین، شاید شنیدین که انسان میگن از فلان گونه تکامل پیدا کرده، برصورت یعنی گونه ها هم دارن تولید مثل میکنن، گونه های دیگر رو به وجود میارن. اون منشأ زیست شناسی بوده، یعنی تولید مولکول هایی که به وجود اومدن مولکول هایی که خود کاتالیزگرن، تولید مثل کنندن، 4 میلیارد سال پیش. بعد 2 میلیارد سال اولی حیات موجودات فقط تک سلولی بودن. امروز هم داریم تو طبیعت باکتری ها یا بعضی از موجودات تک سلولی که دارایی هستن. باکتری ها موجودات تک سلولی هستن که هسته ندارن. اون دی ان ای یا مولکولی که توش اطلاعات ذخیره شده در درون هسته نیست، در باکتری ها و آرکای باکتری ها، بهش میگن پروکاریوت ها. 2 میلیارد سال فقط اینا بودن. در 2 میلیارد سال بعدی کم کم موجودات پرسلولی میشن، یعنی سلول ها کنار هم، همین تک سلول ها کنار هم قرار میگیرن، یک موجودات با یک سطح پیچیدگی بالاتری رو میسازن، بهش میگه موجودات پرسلولی. منشأ تکامل موجودات پرسلولی بودن که در زیستشناسی خب خیلی مهمه این که چه شکلی اینها کنار هم قرار گرفتن، یعنی یک نوع همکاری بین دو تا فرد کاملا متفاوت منشأ به وجود اومدن موجودات پرسلولی بوده. 2 میلیارد سال پیش همین شکلی میاد دیگه، موجودات پرسلولی تکامل پیدا میکنن، چه در جانوران چه در گیاهان. تا اینها اغلب ما اصلا شواهد فسیلی نداریم، بر مبنای شواهد و اطلاعات دی ان ای که الان هست ما میتونیم تا حد اینا رو بازسازی کنیم، چون که بعضیاشون هنوز هستن. ولی شواهد فسیلی که ما داریم اغلب مال 500 تا 600 700 میلیون سال پیشه که بهشون میگیم ادیاکاریان ها، که در جنوب استرالیا یه منطقه هست فسیل ها خوب موندن حدود 600 میلیون سال پیش، و یه منطقه در کانادا برگس چیل که حدود 540 میلیون سال پیش، یعنی دوره کمبریانه. اغلب شواهد فسیلی خوبی داریم. از اون شواهد فسیلی ما میفهمیم که تو در اون دوره چه نوع موجوداتی وجود داشتن. 3 تا تئوری هست که چرا در اون دوره اینقدر ما موجود زنده داشتیم. یکی از تئوری‌ها اینه که یه اکسیژن زیاد شده، بنابراین گروه های مختلف به وجود اومدن، اکسیژن جو زیاد شده، گروه های مختلف به وجود اومدن. یکی از تئوری های بسیار مهم، حالا اون تئوری دیگرش اینه که اصلا در اون دوره به وجود نیومدن، در اون دوره فسیلشون خوب مونده، بلکه قبلا به وجود اومدن. ولی یک تئوری بسیار مهمش که همیشه برای من جذاب بوده و اون تئوری ویژوال تئوریه، که یکی از دوستانمون همین پروفسور رو من از نزدیک باش کار کردم در موزه تاریخ طبیعی لندن، این ویژوال تئوری رو پیشنهاد داده. یعنی چی؟ میگه آقا در اون دوره بینایی تکامل پیدا کرد و تکامل بینایی باعث شده که حیات بیشتر متنوع بشه و موجودات متنوع بیشتر، تقریبا میشه 550 تا 600 میلیون سال پیش. تکامل بینایی یعنی چی؟ یعنی در اون دوره تا اون دوره موجودات انگار در یک اتاق تاریک بودن، در یک فضای تاریک همدیگر رو نمیدیدن. فرض کنید ما یه سیستم بینایی داریم، البته خب اینو من بیشتر برای دوستانی که سیستم بیناییشون اکتیوه میگم. بعد یه هوش آقا روشن میشه، ما همدیگر رو میبینیم، میبینیم که آقا یکی همه یه سری وحشت زده میشن، یه سری فرار میکنن، میبینیم آقا چند نفر خیلی وحشتناکن، چند نفر چاقو به دستن آماده ان که او یکی ها رو بخورن، چند نفر غذای همدیگر رو دوست بدونی، مکانهای مناسب کجاست. تازه میبینیم بعد میریم سر مکان با هم رقابت میکنیم، بعد میریم سر غذا رقابت میکنیم، سر جفت رقابت میکنیم. بعد این ویژوال تئوری یه تئوری دیگری هست که اونو خوب ساپورت میکنه، میگه لایف درایوز لایف، یعنی هر چقدر لایف حیات پیچیده میشه باعث تکامل پیچیدگی حیات هم خواهد شد. بنابراین تکامل بینایی یکی از پررمزترین و یکی از در واقع چالش برانگیزترین بحثایی است که در زیست شناسی داریم و بسیار مهمه، بسیار مهم. اصلا من خود تکامل بینایی بگم، اون موقع میگم ویژوال یعنی دیدن، ولی بینایی الزاماً دیدن نیست، یعنی سیستم بینایی. ما ابتدا یه تک سلولی ها داشتیم در بعضی از موجودات، الان هم داریم دیگه، ولی در ابتدای حیات اینا تکامل پیدا کردن که بعضی از سلول ها حساسیت بیشتری نسبت به نور داشتن، نه الزامن فقط ببینن، نه از هنوز در اونجا لنز تشکیل نشده بود ببینن، فقط میتونستن به سمت نور برن، یا اصلا اون باعث میشد که حرارت رو خوب درک کنن. بعد این سلول ها بیشتر متمرکز شدن در یک منطقه، یعنی از انتخاب طبیعی هر موجودی که سلول ها به جان که پخش بشن در یک منطقه متمرکز بشن، اون حس بیتر کار میکنه. بنابراین چنین موجوداتی موندن، ماندگاریشون بیشتر شد. پس سلول هایی که به نور حساس بودن بیشتر در یه منطقه متمرکز شدن. بعد یه سر جلوتر اومدیم، اون یک چاله ای تشکیل شد. هر چقدر چاله تشکیل بشه در یک منطقه که این سلول ها هستن، هم میزان تمرکز و نور زیاد میشه، هم تعداد سلول ها میتونن در واحد سطح زیاد بشن. هنوز تشکیل تصویر نمیشه. یه سطح جلوتر اومدیم، لنز تشکیل شد. لنز هم فعلا در یک سطحی باعث میشد که فقط تمرکز این نور زیاد بشه در اون منطقه، فعلا تشکیل تصویر نمیشه. بعد اومدیم در بیمهرگان مانند حشرات، در اینها تشکیل تصویر داریم، سلولای چشمای مرکب، و در مهرداران دیگه تشکیل تصویر شد، کامرا آی شد. اغلب اون تنوعی هم که در کمبریان به وجود اومده به علت تکامل بیمهرگان. و الان نگاه کنید، وقتی تکامل به وجود اومد، تکامل بینایی به وجود اومد و همه همدیگه رو دیدن، اصلا چالش از اینجا شروع شد. تکامل موجودات پیچیده زمانی بود که موجودات همدیگر رو دیدن، یعنی دو تا موجود کنار هم بودن، شکار شکارچی بودن، نسبت به هم رابطه شدن، همدیگر رو نمی دیدن، نمی دونستن هم این خوردنیه، نمی دونستم این اندازش چقدر، هر دو اصلا می ترسید. ولی وقتی این اتفاق افتاد، یه رقابتی شکل گرفت، کمپیتیشن یا رقابت، اصلی شنیدین، تنازع بقا، اصلی و پیشبرنده تکامله و به وجود اومدن موجودات پیچیده. و به نظر من این ویژوال تئوری چقدر کمک کرده به متنوع شدن حیات، و در این حال شکلی بگم، یعنی در گفتمان انسانیش بگم، وحشی شدن حیات. من به آقا محسن میگفتم انسانهای نابینا به نظر من خیلی انسانهای مهربانی هم، و دنیاشون خیلی دنیای آرومتریه، و میتونم تصور کنم که هنوز اون در دنیای موجودات زندن وقتی بینایی نبوده چقدر دنیا آروم خوب بوده، همون شکلی در جامعه انسانی این شکلیه. فکر کنم تا همینجا خب بس، خیلی بیشتر میشه صحبت کرد.
اینقدر جذاب بود صحبتتون که من واقعا اصلا دلم نمی اومد هیچ چیزی بگم، و خیلی خیلی در مورد موضوعی صحبت کردین که من واقعا خودم تا الان اصلا نشنیده بودم در مورد این موضوع و خیلی خیلی هم جذاب بود و جای تفکر خیلی زیادی داشت. استاد شما یه جا گفتین که توی زیست شناسی ما میتونیم از چرایی استفاده کنیم، میتونیم چرا رو به کار ببریم، در صورتی که توی علوم دیگه امکان این نیست. در مورد این میشه برامون توضیح بدین؟
وقتی زیست شناسی رو خب اصلا بریم از زمان افلاطون و ارسطو بیایم، وقتی که خب ادیان صحبت می‌کنه، تو اون موقع خب همه قوانین و همه علیت‌ها اینا از یک نیروی ماورایی گرفته می‌شد. یه خب خورشید چرا اونجا از خداوند قرار داده بتابه؟ برای اینکه زمین رو گرم کنه، هر چیزی. یا و در مورد موجودات زنده همیشه توضیح داده می‌شد، یعنی علیت‌ها علیت‌های بالادستی و ورایی بودن. ها بعد خب بعد اومد دانشمندانی مانند گالیله، کوپرنیک و کسان دیگه جایگاه خورشید رو گفتن، آقا بحث خورشید مرکزی رو مطرح کردن. ها تا اون موقع گفتن زمین مرکز عالمه و خورشید داره دور زمین میچرخه. کسی با این خیلی مشکل نداشت، خیلی مشکل نداشت، و چون که علیت رو بحث نمیکرد که، فقط جایگاه رو بحث میکرد. ولی یه سر جلوتر اومدیم، مثلا داروین یا قبل از داروین و همچنین بعد از داروین بحث تکامل رو مطرح کردن. وقتی بحث تکامل مطرح میشه، خب بحث علیت مطرح میشه دیگه. چرا موجود زنده هست؟ مثلا چرا من دماغ دارم؟ چرا یک جفت چشم دارم؟ چرا تقارن دو طرفه دارم؟ از همه چی یک جفت دارم؟ این سوال های چرایی رو خب تا حالا همشون رو از طریق دست خداوند توضیح میدادیم، همین علیت های ریز رو. اگه در مورد خورشید چنین سوال میپرسیدن، توضیح میدادیم که همه هم قانع میشدن، حتی اون منجمان هم قانع میشدن، فیزیکدانان هم قانع میشدن، چون سوال چرایی خیلی در موردش مطرح نیست، ولی در مورد موجودات زنده مطرح بود. ولی وقتی میگیم چرا تقارن دو طرفه داریم، تا اون موقع میگفتن خب خداوند قرار داده کامل بوده، همه چی رو منظم و تقارن بهترین نظم در عالمه. ولی اینها رو از این به بعد، از تکامل به بعد، خود زیستشناسان توضیح میدادن چرا تقارن دو، چه شکلی به وجود اومد، برای چی به وجود اومد، چرا قلب چهار حفره ای در خزندگان، چرا قلب دو حفره ایه، یا دو زیستان دو حفره ای، خزندگان سه حفره ای، پرندگان و پستانداران چهار حفره ای، اینا برای چیه؟ اصلا قلب برای چی هست؟ کلیه برای چی هست؟ این برای چی رو خب من توضیح میدیم ما، یعنی خود تکامل و خود قوانین زیست شناسی توضیح میده سوال های برای چی رو. ناکنیم ما کلیه برای چی هست؟ خب برای اینکه من موجود پیچیده این مواد زائد رو دفع کنم و بعضی مواد رو مانند آب رو باز جذب کنم، برای تسویه هست. و چرا خب چرا در من هست؟ آیا در همه موجودات هست؟ در بعضی هست، بعضی نیست. ولی در مورد خورشید کلیه میدونیم وظیفش چیه، یعنی اگر یک موجود پیچیده مانند انسان باشه، کلیهش باید این مدلی باشه. ولی در مورد خورشید اصلا کسی سوال نمیپرسه، خورشید برای چی میتابه؟ آیا خورشید به نظر شما میتابه که زمین رو گرم کنه؟ نه، هیچ رابطه علی نیست. ولی قلب من میزنه که خون به بافتا بره، یعنی رابطه علی بین تمام این اجزا هست، به تمام اجزا، تک تک اون سلول ها که دارن کار میکنن تا من فرد که کل، یعنی مجموع از اون سلول ها علی هست، سلول ها با هم کار میکنن که من سرپا باشم. ولی خورشید برای این نمیتابه که زمین رو گرم کنه. آب دریا برای این تبخیر نمیشه که بره جای دیگه ابر تشکیل بشه و اون ابر بباره زمین رو آبیاری کنه، هیچ رابطه علی بین اینا نیست. چگونگی رو میگیم، ولی برای چه، یعنی برای یه هدف غایی آینده، چنین چیزی وجود نداره. ولی قلب من برای هدف غایی آینده داره این کار میکنه. من و شما برای این طور مثل میکنیم، برای بقاء نسل. دیدی موجودات، حتی اونایی که بگیم عقل و شعور و تشخیص، قوه شناخت خیلی کاملی هم ندارن. من اعتقاد دارم همه موجودات تا نسبتی از قوه شناخت رو دارن، ولی اونا هم خودکشی میکنن برای تولد مثل. یعنی حتی در زمان تولد مثل هیچی نمیخورن، از گشنگی میمیرن، ولی تولد مثل باید بکنن. برای چی؟ این برای بقای نسله و این تکامل پیدا کرده. موجوداتی که چنین نبودن، چنین رفتاری را نداشتن، منقرض شدن و تو طبیعت نموندن. یعنی برای چه یکی از به نظر من شیرین ترین سوال هاییست که در زیست شناسی هست و جالبه که زیست شناسی رو خیلی خوب جدا میکنه از فیزیک و شیمی و ریاضی و زمین شناسی و اسایر.
چقدر جالب و چقدر زیبا. آقای دکتر، شما یه جا در مورد یه جمله‌ای گفتید که خیلی خیلی برام جالب بود وقتی که اونو شنیدم، در مورد حشرات و از قول یکی از دوستانتون گفتید که معمولا همیشه پایین ایمیلاشون همین جمله زیبا رو می‌نویسن. خیلی من واقعا موقعی که شنیدم خیلی برام عجیب بود. در مورد این گفتید که اگر انسان وجود نداشت شاید حیوانات بیشتری رشد میکردن و تولید مثلشون خیلی بیشتر میشد و نسلشون. میشه در مورد اینم برامون بگید؟ هم اینو همون جمله رو.
بله. اون میگه که اگر انسان نبود سایر موجودات متنوع میشدن، یعنی احتمالا گونه زایی میکردن، گونه های جدید به وجود میمد، کل دنیا رو میگرفتن. خوب، ولی اگر اونها نباشن انسان بیشتر 40-50 سال واقعا عمر نمی کنه. انسان هم یه گونه هست. ما متاسفانه دنیا رو از دید انسان می بینیم، یعنی انسان رو می بینیم، همه چی رو انسانوار داریم تفسیر می کنیم، ولی باید انسان را حیوانوار تفسیر کنیم. یه واقعیتیه که این حیوانوار بودنش یک توهین به انسان نیست. واقعیت اینه که ما هم یک موجود زنده ایم. الان حدود 10 میلیون گونه رو کره زمین هست و چندین برابر این منقرض شدن. دایناسورها رو شما حساب کنید، حدود 150 تا 60 میلیون سال پیش این دایناسورهای عظیم الجثه از حکمرانان بلا منازع زمین بودن. الان کجان؟ میدونی؟ اونها منقرض شدن، خیلی گونه های دیگه هم منقرض شدن در طول این 4 میلیارد سال، به خصوص در 500 میلیون سال گذشته اغلبشون منقرض شدن. حالا ما یه گونه موندیم و الان 10 میلیون گونه دیگه هست غیر از ما. و هدف چیه رو کره زمین؟ در اکوسیستم پایدار سیستم هاست دیگه. و هر موجودی که تکامل پیدا کرده یک عمل کرد رو داره. همین گیاهان رو نگاه کنید، برای چی هستند در این اکوسیستم؟ نور خورشید رو میگیرن و تولید کننده اولیان مواد غذایی درست میکنن. اگه اینها مواد غذایی درست نکنن، نور خورشید رو نتونن بگیرن تبدیل به ماده کنن، چه اتفاقی میفته؟ اصلا حیات پیش نمیرفت که. در ابتدا خب اینقدر موجود زنده دیگه نبود، نیاز نبود که این گیاه هم باشن، ولی هرچی جلوتر اومدیم نیاز بیشتر شد، یعنی جانوران گیاهخواران زیاد شدن. بعد این گیاه تولید میشه، من و تو میتونیم این گیاه را بخوریم؟ نه، گیاهخوار میخوایم دیگه. موجودات که گیاهخوارن، یعنی از نظر عمل کردی وجود گیاهخواران در این زنجیره های غذایی بسیار مهمن برای انتقال ماده و انرژی. تمام موجودات این 10 میلیون گونه رو کره زمین برای انتقال ماده و انرژی به کار گرفته شدن. یه واقعیتیه. احتمال داره یک تک سلولی رو کره زمین اینقدر مهم باشه. احتمال داره یک حشره‌پردی کار میکنن. یه خرچنگ هست پره، من توصیف کردم به عنوان گونه جدید، پاراسسرما پرسیکوم اسمشه، 2010 به عنوان گونه جدید معرفی کردیم. این 70% گیاه غذاش برگ درختانه. برگ درختان هر را شاید شنیدین، درختان هر را در منطقه بین جزمدی در آب دریا زندگی میکنن. اگر این نباشه کل اون درخت ها خشک میشن، فقط این یه گونه. بعد اگه اونا خشک شدن، اونا تولید کننده اولیان دیگه، سایر اکوسیستم های دریا از بین میرن، چون که اینها گیاهان و مواد میخورن، تبدیل به گوشت و بدنشون میکنن یا فضولاتشون، قسمت اعظمشون تو فضولاتشون میره، جانوران دیگه اونا میخورن، بعضی ها تبدیل به گوشت میشه، بعد میان گوشت اینو میخورن، همین شکلی انتقال پیدا میکنه به ماهی ها، تش میره تو نهنگ ها، اینا یه قسمتش ما برداشت میکنیم میخوریم. یعنی اونها در ابتدای زنجیره حیات. ما یه زمانی در انتهای زنجیره حیات الان قرار گرفتیم، ما همه چی رو میخوریم در زنجیره غذایی. یه زمانی ما در اواسط بودیم، یعنی غذای خیلی خوبی برای شیر و ببر و پلنگ بودیم دیگه، بعد حالا یه ذره هوشمند شدیم اومدیم بالاتر. بنابراین یه ذره وقتی موجود اجتماعی شدیم به این وسعت 70 میلیون جمعیت در یک گروه، یه ذره نامتناسبه با کلیت حیات، رشد خیلی فزاینده ای داشتیم. 10,000 سال پیش این شکلی نبودیم. بنابراین یا باید الان خودمون آگاهانه ملاحظه کنیم یا طبیعت بالاخره به ما گوشمالی خواهد داد.
درسته. استاد توی این همه مدت از نظر شما عجیبترین موجودی که هست و حالا شما دیدید یا به نظر شما یه موجود عجیبه و جالبترین موجودی که دیدید چی بوده؟
عجیبترین موجود، جالبترین موجود زیاد دیدم. من خودم تو یه 6-7 سال تو فرانکفورت بودم برای دکترام، بعد اولین باری که اونجا چیز رفتم باغ وحش، یه شامپانزه بود با این نشستم روبروی این، یک ساعت به هم دیگه نگاه کردیم. من هنوز عجیب ترین موجود، نمیگم عجیب ترین موجود اونه، ولی عجیب ترین موجود که باش نشستم به نظرم اونه. چقدر شبیه من بودون، چقدر شبیه ما بود، یعنی من احساس میکردم دقیقا من همان فکر که میکنم اینم داره در مورد من میکنه. ناخوناش کاملا شبیه من، دست شبیه من، اصلا منتظر بود کشم و ازش بردارم تا اونم یه ذره فرصت استراحت به چشماش بده. من به نظرم چون که موجود خیلی نزدیکیست به ما، جز نخستینیان و جز هومونینه هست و جز همخانواده های ماست، به نظرم موجود خیلی عجیبی به رسید و از این منظر که در واقع به من نشون میده که ما از این درخت حیات واقعا تکامل پیدا کردیم. این شکلی نیست که یهو خلق شده باشیم، یهو از آسمون افتاده باشیم، بلکه از مکانیزم خلقت میتونه تکامل باشه، نه میتونه به نظر من 100%. و این موجود رو خیلی موجود عجیبی دیدم.
چقدر جالب و چقدر توصیفتون قشنگ بود از این موجودی که گفتید. آقای دکتر، ما خب امشب که شب تبرکن هست و دلمون میخواد ازتون یه هدیه‌ای بگیریم و اون همین هستش که دلمون میخواد این بحث ادامه داشته باشه، چون بحثیه که برای خیلی از جمله خودم واقعا بحث جذابیه و واقعا من خودم عاشق زیست و زیست شناسی هستم کلن. بحث ادامه داشته باشه و اگه امکانش باشه این به صورت حالا کنفرانس هایی از طرف شما باشه که هم بچه اگه سوالاتی که تو ذهنشون هست رو بپرسن و هم ما بیشتر بتونیم از اطلاعات سرشار شما استفاده کنیم.
بله، بنده با کمال میل هر موقع شد در خدمت شما خواهم بود و قول میدم دیگه این مشکلات چیزی هم پیش نیاد، کانکشنی پیش نیاد لاخل.
ممنون، متشکر، واقعا مرسی مرسی مرسی.
بریم
دستگاهتون بشیم با اینکه اصلا باهاتون خداحافظی کنم و دلم میخواد همینجوری از صحبتهای زیباتون استفاده کنیم، ولی چه کنیم که به خاطر وقت مجبور هستیم که خداحافظی کنیم. اما کلام پایانیتون و هر چیزی که به عنوان کلام پایانی میخواید بگید با محله نابینایان در خدمتون است.
خب حرف دیگه ای ندارم و همین خوشحال بودم که در خدمت شما روشندلان بودیم، هرچند این حرفا که من احساس میکنم روشندل و چی اینا رو ماها در آوردیم که بخوام دل شما رو به دست بیاریم، ولی از نظر زیست شناختی
دقیقاً
اصلا من همین الان این شکلی فکر کردم، ولی از نظر زیست شناسی شما و از نظر گفتم موجود زنده عمل کردش مهمه، اینکه و عمل کرد انسانم مشخصه، این بینایی، حتی این عقلی که ما فکر میکنیم، این درسی که ما فکر میکنیم، این تکنولوژی که به ما فکر میکنیم هیچ موقع کمک نکرده به عمل کرد این گونه انسان یعنی هوموساپینس در اکوسیستمش، بلکه کمک کرده به نابود کردن اکوسیستمش و کمک کرده که عمل کرده بونو خوب انجام ندیم. بنابراین من شما را یک موجوداتی یعنی اسپسیمن انسان‌هایی می‌بینم که عین تمام موجودات دیگه کامل هستید و عملکردتون رو کامل انجام میدید و به نظر من هیچ نیازی نیست که ما به شما چنین اسمایی بدیم و احساس کنیم که باید به شما کمک کنیم. نه، در چه زمینه ای کمک کنیم به شما؟ شما عملکرد در اکوسیستم خیلی کامل‌تر از ماها انجام میدید و از نظر دیگرم یعنی انسان شناختی هم نگاه کنیم، بحثی که گفتم وقتی بینایی پیدا شد تازه دنیا لقب وحشی گرفت، به نظر من همین بینایی هم در جامعه انسانی همینه، وقتی بینایی اقتصادی پیدا شد، وقتی بینایی کلن در ما هست که زشت زیبا ببینیم همدیگر رو، حتی دنیای انسان هم وحشی تر میکنه و یه ذره قابل تحمل تر نمیکنه برام. بنابراین من به محسنم گفتم به نظر من دنیای شما خیلی دنیای شیرین تریه تا دنیای ما.
مرسی مرسی، واقعا لذت بردیم، واقعا ممنون که کنار ما بودید، باعث افتخار ما بود حضور ما و از شما خداحافظی میکنیم، هرچند بازم میگم دلمون نمیاد اما چون قراره که به زودی شما رو ببینیم پس میگیم به امید دیدار.
به امید دیدار، شبتون بخیر.
Gone.